بسم الله الرحمن الرحیم. اولاً از اشعاری که دوستان خوندید لذت بردیم، به خصوص بعضی از سروده ها همه معیارها و میزانهای خوشحال کننده در جهت پیشرفت شعر رو با خودش همراه داشت. ثانیاً اونچه که انسان در این جلسه و گاهی بعضی جلسات دیگر مشاهده میکنه، وجود استعدادهای بسیار قوی و غنی و امیدوار کننده است. بنده پیشبینی میکنم که انشاءالله در آینده نچندان دوری ما یک اوج شعری مجددی داشته باشیم که از همین استعدادهای جوان که البته باید پیش برن، باید تکمیل کنن، باید پخته تر و عمیق تر بشه و خواهد شد قطعا، یک بنای رفیعی انشاءالله در دوران ما به وجود خواهد آمد که یادآور دورانهای اوج شعر در کشور ماست. چون شعر پست و بلند داشته در دورانهای تاریخی، در بعضی از دورانها اوج داشته شعر، ما انشاءالله در آینده نچندان دوری این رو خواهیم داشت. اما اونچه که مناسب این جلسه است که من عرض بکنم به عنوان توصیه به برادران، چند تا نکته است. یک نکته این است که این شعری که شما اسمشو شعر آیینی گذاشتید، نامگذاری نامناسبی هم نیست، شعر مذهبی به اصطلاح، حالا شما به نام شعر آیینی این رو معرفی میکنید، عیبی نداره. این جزء بهترین عرصه های به کار بردن قریحه خداداد شعر و این موهبت بزرگه. یعنی این قریحه یک نعمت بزرگی است که خدا به کسی عطا میکنه. این نعمت رو نباید کفران کرد. شکرانه این نعمت این است که انسان با این قریحه یک چیزی بیاره وسط و عرضه کنه به انسانها و افکار که برای اونها مفید باشه. نه اینکه من بخوام خشک و جامد بگم با قطع نظر از سود و استفاده مستمع، شاعر به فکر دل خودش نباشه و حرف دل خودش رو، احساسات خودش رو نگه، نه اشکالی نداره. یعنی بنابر این نیست که ما این سخن گفتن شاعر از دل و برای دل خود رو نفی بکنیم، لکن این رو میخواییم بگیم که در مقام تقویم و ارزیابی اگر بناس شعر محتوایی داشته باشه، بهترین محتواها همین محتواهای شعر دینی و شعر مذهبی است با عرض وسیع و گستردهی که داره. شعر حافظ هم، غزل حافظ هم در بخش هایی از این غزل ها، البته من عقیده ندارم که همه غزل های حافظ اینجوریست، اما بخش مهمی از غزل های حافظ در واقع شعر مذهبی به این معناییست که مورد نظر ماست. یعنی بیان معرفت و بیان حقایق الهیست در یک قالب خاصی، کما اینکه مثنوی مولوی یک گنجینه ای از همین افکار الهی و معارف الهی است. یعنی بنابراین اینها محتواهایی است، مضمونهایی است که بهترین مصرف شعر اینهاست. که خب البته در تاریخ شعر که انسان نگاه میکنه ببینه که این تقید و احتیاط به کار نرفته به وسیله شاعران ما در طول تاریخ، یعنی این گوهر یک دانه را به قول ناصر خسرو در دری را ریختن به پای خوک ها، مت گفتن و چیزهای بی خود و بی معنی به کار بردن. بعضی ها هم اون رو در یک معانی مبتذل احساسی و شهوانی به کار بردن، یعنی اینها اسراف در واقع مصرف کردن در غیر جای خود و مورد خود هست، این غریزه شعری و قریحه شعری رو. البته در بین شعرهای ما شعرهایی که از این قریحه حد اکثر استفاده رو کردن و بهترین شعرها رو گفتند کم هم نیستن، داریم ما در دورانهای مختلف، هم در زمان خودمون داشتیم، هم در زمانهای گذشته داشتیم، هم در سبکهای مختلف. از دوران قدیم شاعری مثل سنایی رو داریم، مثلا فرض کنین شاعری مثل ناصر خسرو رو داریم، اینها به کار بردن اون کاری که باید بکنن، انصافا کردن. سعدی رو داریم مثلا، در دورانهای بعدم همینجور شاعری مثل صائب رو داریم. صائب شعر بی تقید به معانی و معارف البته کم نداره، لکن شعر معرفتی هم انصافا خیلی داره، شعر اخلاق، شعر معرفت، اون هم در حد عالی، در بهترین حدی که میشه واقعا برای یک شعر انسان، شعر غزلی میشه انسان تعریف کنه و بیان کنه. گفتم بیدل مثلا همینجور، بیدل همه دیوان بیدل تقریبا شعر معرفتی است. که من یه وقتی به این دوستان مداح چند سال قبل از این سفارش میکردم که تو دیوان صائب نگاه کنن، این شعرهای اخلاقی را، شعرهای معرفتی را، شعرهای عرفانی را توش پیدا کنن. کم نیست، مضامین بسیار پخته، اینها دلها رو روشن میکنه وقتی که این شعر در هیچ پرده نیست، نباشد نوای تو، عالم پر است از تو و خالی است جای تو، هرچند کائنات گدای در تو اند، هیچ آفریده نیست که دانت سرای تو. ببینید اینا رو وقتی توی یه مجلسی یه مداحی با صدای خوش با آهنگ زیبا بخونه، چه انقلابی در دل برای مستمع به وجود میاد. از اینها باید استفاده کرد و دیگران هم همینجور. من همینجا این نکته رو اضافه کنم که البته یادداشتم کردم، لکن حالا همینجا هم بگم، بعضی از آقایون مداحا به ما میگن که آقا این شعرهای قلم به سلمبه و اینا رو که بخونی مردم نمیفهمن. خب بله، بعضی از شعرها هستش که واقعا همینجوره، مردم از سطح تفکر عمومی مردم بالاتره، یعنی یه آدم ادیب و شاعر و باذوق هم باید دقت کنه تا معنا رو بفهمه. اینا رو ما توصیه نمی کنیم، لکن توجه داشته باشید ذهن مردم و تلقی مخاطب با خوندن شما میاد بالا. اینو من به مدده ها میگم، یعنی شما میتونید ذهن مردم رو بالا بیارید، شعرهای خوب، الفاظ زیبا، مضامین عالی و معارف قوی خونده بشه، خب مردم مجبور میشن گوش کنن. وقتی شما خوب میخونید گوش میکنن، طبعا ذهنشون میاد بالا. یعنی اینو حتما ما باید جزء وظایف خودمون بدونیم که سطح دید مردم رو، سطح ذوق و تأمل مردم رو بالا بیاریم. نکته بعد این است که ببینید شعر آیینی، مناجات هم جزء شعر آیینی است، یعنی فقط مسئله مدح و مرثیه نیست، مناجات. برای اینکه مضمون مناجات رو درست پیدا کنیم، بهترین مرجع دعاهاست. صحیفه سجادیه. دوستان با صحیفه سجادیه اونس پیدا کنید. این قریحه‌ای که من در شماها میبینم خیلی خوب میتوانید مزامین صحیفه سجادیه را در قالب اشعار بسیار زیبا بیارید. مرحوم بهجتی، دوست قدیمی ما، مرحوم بهجتی اردکانی، ایشون دعای ابو حمزه رو، بخشی از دعای ابو حمزه رو، یه وقتی سالها پیش، 30-40 سال پیش برای من خوند که ایشون به شعر آورده بود. یک قسمت‌های سخت دعا هم بود که خود عبارت هم سخته، مضمون هم سخته، در این حال ایشون توانسته بود اینو به شعر بیاره. من الان تو این جوونا میبینم قریه‌ها و ذوق‌هایی که از ذوق مرحوم بهجتی بالاتره. قدرت‌های شعری من دارم میبینم الان تو همین جلسه مشهوده که از قدیمی‌های ما، گذشتگان ما، قوی‌تر و تیزتر و تواناتر هستن. میتونید مزامین دعای عرفه سید شهدا سلام الله علیه رو، که این دعای عرفه عاشقانه است، یعنی حضرت سجاد هم دعا دارن برای روز عرفه، دعای 47 دعای روز عرفه است در صحیفه سجادیه، اونم بسیار دعای پرمغز و پرمضمونی است. اما دعای امام حسین عاشقانه است، یه چیز دیگه است. اگر چنانچه آشنا بشید، اونس پیدا کنید، دقت کنید، از یک فقره این دعا میتونید یک قصیده، یک مجموعه، یک قطعه، یک غزل خیلی قشنگ از آب در بیارید. مناجات و توحید از صحیفه و از دعاها، مناقب ائمه از زیارتها، به خصوص زیارت جامعه کبیره. یعنی شما هیچ دیگه احتیاج ندارید مبالغاتی رو در ذهن خودتون خلق کنید. اونی که باید در باب ائمه علیهم السلام گفته بشه توی زیارت جامعه هست. یعنی فقرات زیارت جامعه، حالا شاید صدها فقره است، احتمالاً یک فقره این زیارت رو شما با قریحه شعری خودتون، با تخیل و فراوری ذهنی خودتون میتونید یه غزل زیبا و ناب از آب در بیاری. اینجوریه ظرفیت این معارف انقدر بالاست. معارف بلند اسلامی و قرآنی رو از خود قرآن و از نهج البلاغه و از بعضی از روایات اهل بیت، روایات اصول کافی، در بخش‌هایی اونس پیدا کنید با اینها، از اینها اخذ بشه، ساخته بشه. یعنی شعر آیینی خیلی دامنه وسیعی داره و شما میتونید اثر بگذارید بر روی ذهنیت جامعه. این روایتی است در تحف العقول که وصیت امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب، تیکه تیکه است، همطور قسمت قسمت، یبن جندب یبن جندب، پر از حکمت. یعنی واقعا همه چیزایی که ما برای خلقیات شخصیمون، معاشرت‌های اجتماعیمون، فعالیت‌های عمومیمون، برای بنای تمدن اسلامی نیاز داریم، انسان تو این روایت پیدا می‌کنه. و نظائرش، حالا من این یک نمونه است، یه مثال بود اینی که عرض کردم، از این قبیل نمونه‌ها زیاد هست، یعنی میتونید مراجعه کنید. بنابراین شعر آیینی رو متکی کنید، مستند کنید به این معارف حقه الهیه با این منابعی که عرض شد. یک مسئله دیگه در شعر، ببینید انسان وقتی این قریه ها رو میبینه، این ذوق‌های جوشان رو انسان میبینه، واقعا انسان به شوق میاد وقتی مشاهده میکنه این چیزها رو. رو این چند چیز خیلی تکیه کنید. یکی مضمونیابی است، یعنی شما یک مطلب رو وقتی میخواد بیان کنید، این رو با مضامین گوناگون میشه بیان کرد. مضمون سازی برای بیان یک حقیقت یک هنر بزرگ شعری است که البته مرکز اصلیش و منبع اصلیش هم شعرهای سبک هندی است، همین شعر صائب و شعر بیدل و شعر عرفی و شعر کلیم و به اینا که مراجعه کنید دستگاه مضمونسازی و مضمونیابی اونجا فوق‌العاده وسیعه. خب من ببینم خوشبختانه توی تعبیرات دوستان هم مضمون‌های نو و زیبا کم نیست. یک مطلب رو به چند لباس میشه پوشوند، هر لباسی اسم شما میذاریم یه مضمون، مضمون دار معناش اینه. یکی مسئله مضمونیابی، یکی ترکیب سازی های نو هست، ترکیب نو. خب الان تو شعر دوره انقلاب، چیزی که در قبل از انقلاب معمول نبود، زبان رایج متداول حرف زدن وارد شعر شده، البته به شکلهای مختلف، بعضی قوی هستن از این زبان به شکل خیلی زیبایی استفاده میکنن، بعضی هم یه خورده سطحش پایین تره. هیچ اشکالی نداره که ما از همین زبان استفاده کنیم، همین زبان محاوره معمولی و رایج خودمون برای بیان اون معانی و معارف، منتها با ترکیب‌های نو، شکل‌های نو، واژه‌گزینی‌های نو. یکی هم اینه، یکی هم مسئله درستگویی است. دوستان باید به این نکته توجه کنند که شعر بایستی از لحاظ موازین زبان درست باشه، فعلها درست به کار بره، در جای خود به کار بره، ارتباط بخش‌های جمله ارتباط منطقی و قانونی باشه. این هم این نکته. یک نکته دیگری که به نظر من مهمه برای مجموعه دوستانی که شعر مذهبی میگن، مسئله محیط، تأثیر محیط. تأثیر محیط منظور من محیط عمومی جامعه نیست، بدیهی است البته محیط جامعه روی انسان اثر داره، وضع اقتصادی، وضع سیاسی، وضع اجتماعی رو هر انسان یه اثری میگذاره، رو شاعر هم اثر میذاره، طبعا رو شعرش هم اثر میذاره، اینه نمیخوام بگم، این هست. محیط های خاص، حلقه های فرهنگی خاص رو ذهنها اثر میگذاره. من میخوام بگم شما جوان مؤمن مقید و محب اهل بیت که با یک عشق و شوری راجع به اهل بیت صحبت میکنید، شعر میگید، راجع به معارف الهی، راجع به توحید اینجور عاشقانه و زیبا سخنوری میکنید و سخنسرایی میکنید، توجه داشته باشید که محیط ها شما رو به سمت و سوهای دیگه نکشونه، یعنی خودتون مراقب خودتون باشید. ثبات قدم در این راه به خودتون بدید، روز به روز تقویت کنید، چون محیط های شعری و هنری و ادبی و اینها رو انسان اثر میگذاره. من یه مثالی در ذهنم همیشه هست، چون شاعر مورد نظرم که حالا اسمها هم آور، شاعر بزرگیست، محمد جان قدسی مشهدی، جز شعرهای برجسته سبک هندیست در دوره صفوی قرن 11 هم، جز قوی ترین شعرها، یعنی من اعتقادم بعد از صاحب در اون سبک واقعا مثل محمد جان شاید یکی دوتا بیشتر نباشه، محمد جان قدسی مشهدی. این در مشهد که بوده، یکی از این خادمان آستان قدس و مداح حضرت رضا و شعرها، شعرهای دینی و اینهاست که دیوانش هم پره، نگاه کنید دیوان حاج محمد جان رو، از این قصائد زیاد داره. بعد این سفر میکنه به هند، همنشینی با این عمرای هند و سلاطین هند و اون دستگاه های بیبندوباری که اون روز بودن، این آقا رو کنهو از این رو به اون رو میکنه، که باز اینه توی غزلهای او انسان میتوانه ببینه. من خیلی اوقات به این فکر هستم، این شعر مال محمد جان قدسیست، پارسا در مجلس رندان نشستن خوب نیست، هر که امشب می نمینوشد به ما منسوب نیست، در چنین فصلی که بلبل مست و گلشن پر گل است، گر همه پیمانه عمر است خالی خوب نیست. یعنی یک مست رند الوات عرق خور تا تحویل مجموعه شعری داده شده. از کی؟ از اون انسان پارسای پاک متعبدی که در مشهد مت امام رضا رو میگفت و اینها. ببینید اینا اینجوریست. خب اون محیط اینجور پرورش میده. مراقب محیط ها باشید. و این هم حاصل خواهد شد با ارتباط های پیوسته شما با هم دیگه. ارتباطاتتون رو، جلسات شعرای ماده اهل بیت، چه جوانها، چه پیشکسوتها و قدیمیها با یکدیگر، به نظر من جلسات مستمری باید باشه. معناش این نیست که لزوماً یک جلسه باشه، نه، جلساتی بایستی وجود داشته باشه برای همین که در این محیط استعدادهای جوشان جوان رشد پیدا بکنه. این هم یه نکته است که لازم بود عرض کنم. یک نکته دیگر هم که نکته آخر هست، برخی از موضوعات در شعرهای آیینی کم به اون پرداخته میشه، از جمله موضوعات مربوط به مسائل انقلاب، مسائل جنگ و دفاع مقدس. یک دوره البته خیلی خوب بود، همین آقای معید، نمیدونم هر شاید هر روزی یا هر چند روزی یه غزل مشهد میگفت که این جنازه های شهدا رو میآوردند و میخوندند و اینها و دیگران هم میگفتند. الان جاش خالیه، در حالی که 8 سال دفاع مقدس از لحاظ زمانی 8 سال بود، اما از لحاظ استمرار معنوی و فکری و فرهنگی ممکنه قرنها ادامه داشته باشه. حماسه‌ای که در دفاع مقدس به وجود آمد، انگیزه‌ای که پشت سر این حماسه وجود داشت، ریز حوادثی که در این مدت اتفاق افتاد، اینا چیزایی نیستش که در ظرف 10 سال و 15 سال و 20 سال تمام بشه. یکی از امانتدارها شما هستید، باید این امانت رو حفظ کنید، باید منتقل کنید. البته حوادث روز به روز و نو به نو در انقلاب هست که باید به همه اینها رسید، لکن اون رو هم نبایستی فراموش کرد. یکی از همین چیزهایی که مربوط به جنگ هست که من ذهن منو باز از چیزایی که ذهن منو مشغول میکنه، این جانبازهایی که بعد از مدتی به شهادت میرسن، یک موضوع خودش، یه موضوع ویژه است. این غیر از شهیدی است که توی جبهه شهید شده دربارش هم شعر گفته شده، این انسانی است که یک تجربه‌ای رو گذرونده و رنجی رو تحمل کرده، آخرش هم شهید شده. موضوعات اینجوری رو بگردید پیدا کنید. همچنین در موضوعات مربوط به مرثیه سید الشهدا و قضایای کربلا، خب انسان میبینه زبان حالهایی که گفته میشه زبان حالهای زیادی است. بعضیش هم البته ممکنه مطابق با واقع هم نباشه، یعنی چیزهایی نباشه که انسان بتونه اونها رو تایید کنه، لکن زمینه‌هایی وجود داره. من مثلا درباره مصیبت حضرت ابوالفضل علیه السلام به نظرم میرسید که یکی از بخش‌های مهم و جذابی که میتوانه این مصیبت رو بیان کنه همون زبان حال مادر حضرت ابوالفضل، همینی که حالا لا تدعو بنی ویک ام البنین یا اون شعر دیگری که به ایشون منسوب هست. خب این دوتا شعر ترجمه هم شده، البته اینها ترجمه شعری هم شده، ترجمه خیلی جالبی نیست، خیلی قوی نیست، اما خود این یک عرصه است، مادری است، صورت قبر 4 جوانش رو که در کربلا شهید شدن در بقیع میکشه و نوحه سرایی میکنه و حماسه میآفرینه، یعنی اشک ریختن و تو سر زدن هم نیست همش، البته اشک ریختن هست اشکالی هم نداره، اما حماسه آفرینی است، افتخار به این جوان هاست. این یه عرصه خیلی خوبی است که این از این گونه عرصه ها برای مصیبت خیلی باید استفاده کرد. یا بعضی از حالات روحی قهرمانان کربلا، از جمله شبیه اونجایی که عمان سامانی گفته که در هنگام رفتن حضرت سید الشهدا به عرصه میدان که تصویر میکنه، حالا چقدر واقعیت داره من نمیدونم، روضه‌خوان ها میخونن البته، که حضرت زینب آمدن جلو راه رو گرفتن و گفتگویی بین این دو بزرگوار انجام گرفت. عمان از این گفتگو استفاده کرده برای تشریح شخصیت حضرت زینب. این خیلی که انان گیر منایا زینبی یا که آه دردمندان در شبی، که بعد دنبالش زن مگو مرد آفرین روزگار. ببینید از این مناسبت، مناسبت گفتگوی این برادر و خواهر استفاده میکنه برای اینکه تشریح کنه شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها رو. اینها میدانهای مهمی است. یعنی شرح حالها و زبان حالها فقط بیان اون حالی که در اون لحظه قهرمان داستان داره نباشه، بلکه شرح خصوصیات او، شخصیت او، از کارم که ظرافت‌های روح او، عظمت‌هایی که در وجود او هست، شرح این چیزها میتوانه بشه. اینا همه میدان هاست. به هر حال انشاءالله که خداوند شما ها رو موفق و معید بداره و بتوانید در این عرصه هرچه بیشتر پیش برید. امروز روز خوبی بود برای من، من خیلی لذت بردم از شعری که، شعرهایی که دوستان خوندن و دعاتون میکنم انشاءالله که خداوند روز به روز ذهنهای شما رو فعالتر، قریحه شما رو سرشارتر، زبانتون رو گویاتر و جهت کار رو انشاءالله مستقیمتر و بهتر قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.